بسم الله الرحمن الرحیم.
مکاسب استاد سید حسین هاشمیان،
جلد چهارم،
صفحه
158.
رو به اینا نگفتن نمیدونم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و یرد علیه بعد من الفرق فی الحکم بین بیع ملک الغیر على وجه الاستقلال و بیعه على وجه نیابه. خاطر مبارک دوستان باشه، ما در دو جلسه گذشته که بحث تلق نبودن مال مرهون رو بحث کردیم، عرض کردیم که ظاهر بلکه مورد قطع این است که اتفاق داریم بر این که راهنی که مالی رو به کسی به عنوان رهن داده، به مرتهن داده، او حق فروش این مال رهنی رو نداره. چون ادعای اجماع کرد، عرض کنم روایتی رو از مختلف نقل کرد که راهن و مرتهن هر دو ممنوع از تصرفن، حق تصرف رو ندارن. اما یه بحث دیگری مطرح شد و اون این که آیا ما بیع راهن را از ریشه و اصل باطل می دانیم یا نه باطل نمی دونیم، متوقف بر اجازه مرتهن می دانیم. معناش این است که بیع راهن باطل نیست، اما تا اجازه مرتهن نباشد این بیع لازم نمی شود. که ایشون فرمود که بعضیا قول اول رو پذیرفتن، بعضیا گفتن نه متوقف بر اجازه است. سه تا دلیل ایشون آورد. اون سه تا دلیل که صفحه 154 و 155 عرضش کردیم، عرض کنم نشون دهنده این بود که بیع راهن مطلقا باطل نیست، فقط متوقف بر اجازه مرتهن است. اما در مقابل مرحوم تستری، ایشون تقریبا دو صفحه و نیم مطلب ازش نقل کرد که از فرمایش تستری که آخر صفحه 155 شروع شد تا وسط صفحه 158 که الان بحثمونه، فرمایش تستری مبتنی بر این بود که بیع راهن از ریشه باطله و تفاوت داره با فضولی و عرض کنم موارد دیگر. ما امروز تو جلسه امروز که میخوایم عرض کنم مطالب رو خدمتون عرض بکنیم، میخوایم بریم ابتداعا سراغ نقد فرمایش تستری. ببینید آقا، معلوم بشه کی تو تیم چیه. مرحوم شیخ انصاری تو تیمیه که میگن چی؟ میگن بیع راهن صحیحه اما متوقف بر اجازه مرتهن است. تستری تو کدوم تیمه؟ تو تیمی که میگن بیع راهن از ریشه باطله. درست شد؟ حرف تستری رو ما نقل کردیم گذشت، الان میخوایم ایراداتش رو بگیم. گرچه مرحوم شیخ انصاری به شماره نفرموده 1 2 3 4 5 6، 6 تا اشکال کرده، اما دو تا از اشکالها رو همون ابتدا با بعد من الفرق و من اقتضا آورده. دو تا اشکال بعدی، در واقع اشکال سوم و چهارم رو با اولا و ثانیا آورده، اشکال پنجم و ششم هم با اما ما ذکره آورده. در مجموع جناب شیخ انصاری 6 اشکال به فرمایش تستری داره. حالا من هر اشکالی رو هم که عرض میکنم برمیگردم بهتون نشون میدم کجای عبارت تستری چه گفت و اشکال مرحوم شیخ انصاری چیه. اشکال اول، دوستان بزرگوار، اشکال اول مرحوم شیخ انصاری برمیگرده به وسط صفحه 156. وسط صفحه 156 تو اون قلنا، یه سطر و نیمشو برید جلو، بعد از یک سطر و نیم مرحوم تستری چی فرمود؟ تو اون فإن وقع به طریق الاستقلال لا على وجه النیابه عن المالک، اونجا جناب تستری فرمود اگر عقد غیر مالک به طریق استقلال باشه، لا علی وجه نیابه باشه، اینجا حرام است و اجازه متعقبم درستش نمی کنه. درسته؟ این عرض کنم مال اون طرف. اما اگر نه علی وجه نیابه باشه، تصرف منهی عنه نیست. یعنی فرق گذاشت بین صورتی که غیر مالک وقتی عقد انجام میده علی وجه نیابه باشه یا علی وجه نیابه نباشه، استقلالا باشه. استقلالا نگو باطل، حرام، اجازه متعقبم درستش نمی کنه. اما اونجایی که علی وجه نیابه باشه گفت تصرف منهی عنه نیست، صحیح و مشکلی نداره. جناب شیخ انصاری فرق گذاشتن بین این دو صورت رو نمیپذیره. اشکال اولش این است که بین این دو صورت فرق نیست. حالا چرا ایشون میگه فرق نیست؟ به نظر میرسه دوستان تو ذهن مبارک مرحوم شیخ اینه که اگر نفس انشاء عقد بی مورد نهیه، دیگه چه فرقی میکنه که این آقا علی وجه نیابه انجام داده باشه یا علی وجه الاستقلال؟ چون مرحوم توستری فرمود نفس انشاء عقد بی مورد نهیه. خب اگر مورد نهیه چه تفاوتی میکنه که علی وجه نیابه باشد یا نباشد؟ این اشکال اول. اشکال دوم دوستان برمیگرده به آخر صفحه 155 و اول صفحه 156. دوستان بزرگوار، آخر صفحه 155 چی فرمود؟ فرمود از العبره به تعلق نحی بالعقد لال امر خارج عن و هو کافن فی اقتضاء الفساد. یعنی چی؟ یعنی ملاک در بطلان تعلق نحی است به عقد. یعنی همین که نحی به عقد تعلق بگیره این باعث بطلانه. جناب شیخ انصاری دوستان اشکالش این است که ما قبول نداریم صرف تعلق نهی به عقد موجب بطلان باشه. اینو ما قبول نداریم. چرا؟ ببینید دوستان، شما در بحث اقتضاء و نهی للفساد در اصول فقه و کتابهای اصولی این رو دیدید که بسته به این است که نهی ارشادی باشد یا مولوی، نهی به عبادت خورده باشه یا به معامله خورده باشه. اگر نهی ارشاد به فساد باشه، خب بله اونجا موجب فساده. یعنی اگر شارع مقدس نهی کرده اما نهیش مولوی نیست، نخواسته حکم تکلیفی به شما بده، خواسته این نهی رو بکنه و به شما علامتی بده که این نهی علامت این است که این اثر شرعی ندارد، خب اگر این باشه این معلومه فاسده. ولذا ما میگفتیم نهی در معامله هم اگر ارشادی باشه موجب بگید فساده. اما اگر نهی مولوی باشه اونم تو معامله، چی؟ اون باعث عرض کنم فساد نیست، موجب فساد نیست. ولذا شما نمیتونید همه رو یک کاسش بکنید. لذا اگر نهی به این بی اتفاق افتاده، با توجه به اینکه این بی معامله است، اگر نهی مولوی باشه که ظاهر نهی که اتفاق افتاده برای بی راهن نهی مولوی است، این موجب فساد نیست. این دو تا اشکال آروم آروم بریم جلو نگاه کنید. و یرد علیه، یرد علیه یعنی اشکال وارد میشه بر جناب توستری بعد من الفرق. بالای این بعد من الفرق نوشید اشکال شماره یک. اشکال یک سطر بعد داره و من اقتضاء، اونجا بنویسید اشکال دو. یعنی دو تا اشکال رو اول کار بین دو خط تیره ذکر میکنه. اولا ما قبول نداریم ممنوع است به اعتقاد ما فرق در حکم بین بیع ملک غیر علی وجه الاستقلال و بیع اون ملک غیر علی وجه نیابه. یعنی اون چه که وسط صفحه 156 جناب شیخ جناب توستری فرمود که فرق گذاشت که علی وجه نیابه باشه یا استقلالا، ما اونو قبولش نداریم. بیانم کردم چرا ایشون میگه ما قبول نداریم. علتش این است که اگر نفس انشاء عقد بی منهی عنه، دیگه تفاوت طبیعتا نداره. چون شما میگید نفس انشاء عقد مورد نهیه دیگه، خب اگه نهی اومده تفاوتی نمیکنه. این یک اشکال. اشکال دوم و من اقتضاء مطلق نهی لال امر خارج للفساد. جناب شیخ عرض کنم توستری آخر صفحه 155 گفت ازل عبره به تعلق نهی بالعقد لال امر خارج عن، ملاک این است که نهی تعلق بگیره و هو کافر فلقته عرض کنم فقه اقتضاء الفساد. جناب شیخ انصاری میفرماید ما قبول نداریم که مطلق نهی لال امر خارج عنه اقتضاء فساد داشته باشه. ببینید لال امر خارج یعنی اگر نهی لامر خارج باشه که خود توستدی هم قبول نداره که موجب بطلانه، درست شد؟ مثل کجا؟ مثال زدم براتون، مثل نهی بیع روز جمعه در وقت ندا، اونو که خود توستدی هم قبول داره موجب فساد نیست. اما الان بحث سر اون نیست. وقتی نهی لال امر خارج شد، جناب توستدی میگه مطلقا دلالت بر بطلان میکنه، فساد میکنه. اما شیخ انصاری میفرماد همون نهی مطلقا دلالت نمیکنه. چرا؟ چون بستگی داره ارشادی باشه یا مولوی باشه، به معامله تعلق گرفته باشد یا به عبادت. و اینجا چون مولوی است اونم به معامله تعلق گرفته، موجب فساد نیست. اون نهی ارشادی است که موجب فساده، نهی به عبادت است که موجب فساده، نه معامله، اونم نهی مولوی. اینم اشکال دوم. این اولا میشه اشکال سوم، ثانیا میشه اشکال چهارم. حالا اینا رو میخواد یادداشت کنید، تونتون یادداشت کنید. صفحه بعد، صفحه 159، اون اما ما ذکره و پاراگراف دوم میشه اشکال پنجم. اما ما ذکره و عرض کنم پاراگراف بعدش هم میشه اشکال ششم. اشکال سوم و چهارم ایشون چیه؟ ببینید دوستان، مرحوم توستری وسط صفحه 156 در قلنا، اون قلنای وسط صفحه 156، فرمود در بیع فضولی و بیع مرتهن، بیع اگر علی وجه الاستقلال باشه صحیح نیست، اما اگر علی وجه نیابه باشه بیع با اجازه بعدی صحیحه، درسته؟ اما در بیع راهن این دو صورت رو تصویر نکرد. یعنی تو عقد فضولی اینو گفت، تو پاراگراف بعدش گفت و کذا صادر عن المرتهن، درست شد؟ اما اول صفحه 158 اما المالک راهن بود، گفت اون تفاوت داره. یعنی در واقع بیع راهن را از بیع مرتهن و بیع فضولی جدا کرد، گفت بیع فضولی و بیع مرتهن از یک دست هستن، بیع راهن جداست، این وضعیت رو نداره، درست شد؟ حالا جناب شیخ انصاری میخواد بگه بیع راهنم مثل اون دوتا هیچ فرق نمیکنه. بیع راهنم همون وضعیتی رو داره که بیع مرتهن داره، همون وضعیتی رو داره که بیع فضولی داره. چرا؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد راهن یه وقت خودش میدونه که بیع استقلالی نمیتونه بکنه، درسته مال مال خودشه، انگشترشو داده دست مرتهن به عنوان رهن، خودش هم خبر داره که حق ندارد این انگشتر رو بفروشه، اما از اول نیت استقلال نمیکنه، میگه آقا من این انگشترم رو میفروشم، بعد اگه مرتهن اجازه داد اون بیع تمام باشه، اگر اجازه نداد برمیگرده دیگه، یعنی بیع باطل میشه، فسخ میشه. ایشون میفهمد خب این بیع صحیحه، چه اشکالی داره؟ عین بیع فضولی، عین بیع بگو مرتهن. چطور اگر فضولی بفروشه، مرتهن بفروشه، نیت استقلال نکنه، شما گفتی صحیحه با اجازه بعدی صاحب حق؟ خب اینجا هم همین وضعیت رو داره. و اگر جهل داشته باشه، حالا یا جهل به اصل رهن یا جهل به حکم رهن یا نه ناسی باشه، خب تو این مواردم عرض کنم اگر استقلالا هم نیت بکنه، ایشون میفرماد حرمت نداره و میتواند با اینکه این آقا استقلالا عرض کنم خدمت شما نیت کرده، اما چون خبر نداشته، جاهل بوده، ناسی بوده، بگیم این بی با اجازه بعدی صحیح. یعنی ما تو مرتهن و عرض کنم فضولی چی میتونیم بگیم که تو راهن نمیتونیم بگیم؟ هر چی تو اونجا میتونیم بگیم تو راهنم میتونیم بگیم. اینم اشکال سوم. اشکال چهارمی که به عنوان ثانیاً در کتابتون مطرح شده دوستان، این اشکال چهارم یه جای خاصی ما نمیتونیم تو عبارت توستری دست بگذاریم روش. در واقع ها اشکال چهارم اینو میگم که شب تو مطالعتون یه مقداری راحت تر بتونید مطلب رو حلش بکنید. توستری چی میگفت؟ میگفت بیع راهن از اصل باطله، اما شیخ انصاری میگفت از اصل باطل نیست، متوقفه، درست شد؟ شیخ انصاری که میگفت متوقفه، صفحه 154 ادله ای که آورد، اون سه تا دلیلی که آورد، دلیل اولش چی بود؟ دلیل اولش این بود که معقد اجماع، معقد عرض کنم اجماع و اخبار، اون چه ازشون یقینی است برای منع راهن از تصرف در رهن، آبارکالله، همون منع است که مرتهن از تصرف در رهن داره، یعنی استقلالیش مورد نهیه علاوه وجه نیابه و با اجازه بعدیش مورد نهی نیست. تو ثانیان دوستان ایشون در واقع بر میگرده به همون دلیل اول. دلیل اول رو اینجا یه جورایی تکرار میکنه، میگه آقای توستری چرا شما میگید مطلقا آقای راهن نمیتونه بفروشه؟ اون چه از اخبار و اجماعات یقینیه علاوه وجه استقلاله، ولی اگر علاوه وجه استقلال نباشه این بطلان نداره، با اجازه بعدی میتونه صحیح باشه. نگاه کنید این اولا و ثانیا رو. اولا اشکال سوم، ان نظیر ذالک، این نظیر ذالک، ذالک رو بزنید به بیع فضولی علاوه وجه نیابه اول استقلال، یعنی اون دو قسمی که اونجا درست کردید نظیر همون دو قسم، یا تصور فی بیع راهن، تصویر میشه در بیع راهن، فانه قد یبیع رجاء لاجازه المرتهن، یعنی راهن گای میفروشه اما به امید اینکه بتواند بعدن اجازه از مرتهن بگیرد میفروشه، ولی ان ول استقلال، نیت استقلال هم نمیکنه. خب تو اینجا چه فرق کرد با مرتهن، چه فرق کرد با فضولی؟ همون چیزی که تو فضولی هست اینجا هم هست. و قد یبیع جاهلا بالرهن، حالا یا جهلش به خود رهن است، اصل اینکه این رهنه، او به حکمهی، یا نه میدونه رهنه اما حکم رهنو بلد نیست که نمیشه فروخت، او ناسیان، یا نه اصلا فراموش کرده، یعنی جهلم نداره، هم میدونه رهنه هم حکمشو میدونه اما یادش رفته. ولا حرمت فی شیء من ذلک، این همینا توی مرتهنم هست، توی فضولیم هست. پس تفاوتی بین راهن و اون دوتا نیست که اون تفاوت رو شما گذاشتید. و ثانیاً اشکال چهارم، ان المتيقن من الاجماع والاخبار على منع الراهن كونه على نحو منع المرتهن. ببینید تو اون دلیل اول ما چی گفتیم؟ گفتیم شما ببینید اخبار رو، اخبار گفتن ان الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف، یعنی راهن و مرتهن رو یه جا آورده، یه دست کرده. خب اون چه متیقن از اجماع و اخبار است بر منع راهن این است که این منع راهن به همون نحو منع مرتهنه. چطور مرتهن اگر ممنوع است، ممنوع است استقلالا نه با اجازه بعدی، پس راهن هم همون وضعیتو داره، یعنی راهن هم ممنوع است اما استقلالا ممنوع نه با اجازه بعدی. الا ما یقتضیه عبارت و معقد الاجماع والاخبار، اعنی قول عرض کنم اهل بیت عصمت و طهارت، حالا بر اساس روایت یا قول علما در بر اساس اجماع، الراهن والمرتهن ممنوعان، یعنی راهن و مرتهن رو کنار هم آوردن. و معلوم برای شما روشن، ان المنع فی المرتهن انما هو على وجه لا ينافي وقوعه موقوفا، یعنی منع استقلالی در واقع داره، موقوفا منع نداره. و حاصله، حاصل منع از بیع رهن، یرجو الی منع العقد علی الرهن والوفا بمقتضا علی سبیل الاستقلال. پس در واقع این منع استقلالی است، علی سبیل الاستقلال و علی سبیل عدم مراجعه صاحبه فی ذلک. اگر شما بخوای مستقلا بیع کنی و بعدا از مرتهن اجازه نگیریم و مراجعه به اون نکنی، خب بله بیع راهن میشه چی؟ میشه ممنوع. و اثبات المنع از ید من ذلک یحتاج الی دلیل، شما بیش از این مقدار بخوای راهن رو منعش بکنی نیاز به چی داره؟ دلیل داره. و ما عدم الدلیل یرجع الی العمومات، و با عدم دلیل ما میریم سراغ همون عمومات صحت چنین عقدی، مثل اوفو بالعقود و احل الله البیع و امثال اینها. آره دیگه، چرا؟ علتش این است که این آقا چون جاهل بوده نیت استقلال کرده. حالا حرمت وضعی چجوری برداشته میشه؟ به این جهت که اگر بعدن بره از مرتهن اجازه بگیره، اون اجازه میتواند مصحح عقد قبلی باشه، یعنی ببینید با نسیان ما نمیخوام بگیم همه جا برداشته میشه، اما در ما نحنفی ما برای بطلان در فرض نسیان اگر اجازه بعدی مرتین بیاد دلیل نداریم. دقت میکنین؟ دلیل نداریم. ایشون فقط میخواد با این عبارت چی بگه؟ میخواد بگه بین راهن و مرتهن و فضولی تفاوتی وجود نه. چطور اونجا شما تصویر کردید دو صورت رو، ما هم اینجا تصویر میکنیم. یعنی اینطور نیست که شما بتوانید در مرتهن اینو تصویر بکنید اما در راهن تصویرش نکنید. اشکال پنجم چی؟ یعنی حاصل من از بیع رهن، این که منع کردن از بیع رهن، حالا چه از طرف راهن چه از طرف مرتهن، حاصلش بر میگرده به منع عقد بر من و به صورت استقلالی.
این بعد منع کرد تو بین استقلالی و جانب میامن فهمی نیست و فهمی اشکالی که فهمید آخریه اومد بود که معقد اجماع اتفاقا فهم میذاره مثل این طورا یک معقد اجماع برای استقلالی درسته که اگر نهی هست تو استقلالیه.
اونجا که گفتیم منع فرق، فرق بین راهن و مرتهن رو گفتیم، نه بین استقلالی و غیر استقلالی. علایقاً هر چی شما تو مرتهن گفتی تو راهن هم میتونی بگی. بالا که میگیم منع فرق در حکم، میخوام بگیم هر چی تو مرتهن گفتی تو راهن هم همونو بگو. نخواستم میگیم هر چی تو استقلالی گفتی توی نیابیش هم بگو. نگفتیم بین استقلالی و نیابتی فرق نیست.
من اصلاً نمی‌دونم اینه
اشکال اول رو یه بار دیگه من توضیح بدم. ببینید تو اشکال اول شیخ می‌فرماید اگر شما بخواید فرق بگذارید بر اساس گفته خودتون، ببینید جناب شیخ انصاری بین استقلال و نیابت تفاوت قائل شد، درست شد؟ با این عوض میخوام توستری تفاوت قائل شد با این که اول کار گفته بود چی؟ گفته بود ازل ابره به تعلق نهی بالعقد. جناب شیخ انصاری میگه اگر ملاک شما تعلق نهی است به عقد دیگه شما نباید تفاوت بذارید. این اشکال اول بود و طبیعتا این با اشکال چهارم ما تعارضی نخواهد کرد. بریم سراغ اشکال پنجم. دقت کنید ببینید دوستان، اشکال پنجم بر میگرده به آخر صفحه 157. آخر صفحه 157 اون امت تعلیل المستفاد من الروایت المرویه فی النکاح من قوله لم یعص الله و انما عصا سیده. در اون روایت لم یعص الله و انما عصا سیده، خب حرف جناب شیخ انصاری قبلا یه چیزی بود، حرفش رو زد و تمام شد. کجا دوستان این حرف رو زد؟ تو دلیل دوم صفحه 154. اما توستری وقتی به این عرض کنم روایت رسید، گفت تعلیل مستفاد از روایت نکاح عقد که گفت لم یعص الله و انما عصا سیده، این تو نکاح عقد جاری هست اما در بیع راهن جاری نیست. یعنی با این بیان و تعلیل در نکاح عبد میاد، چرا؟ گفت این در واقع ببینید عبارتش این بود دیگه، سطر آخر صفحه 157 این بود، فهو جارن فی من لم یکن مالکن کما ان العبد لا یملک امرا نفسی. این در جایی که شخص مالک و مسلط بر اون عرض کنم حالا یا نفسش یا مالش نباشه، این اونجا میاد، ولذا چون عبد مالک نفسش نیست این تعلیل اونجا میاد. بعدش چی گفت؟ گفت عمل مالک المحجور علیه فهو و آسن لله به تصرفهی، او فقط اسیان خدا رو کرده ولی او مالکه، چون راهن مالک اون انگشتریست که به عنوان رهن داده. در واقع مرحوم توستری این تعلیل رو در نکاح عبد جاری دانست اما در بیع راهن نپذیرو. گفت بحث نکاح عبد و بیع راهن با هم دیگه تفاوت داره. حالا شیخ انصاری تو این اشکال پنجم میگه ما بین این دوتا تفاوتی نمیفهمیم، یعنی این دوتا فرقی با هم دیگه ندارن. ایشون میفرماد من قبول ندارم که تو این جهت بحث نکاح عبد با بیع راهن متفاوت باشه، بلکه ظاهر این است که در هر دو مورد نهی به جهت عقد غیره. یعنی اگر عبد رو ما نحیش میکنیم میگیم تو حق نداری ازدواج کنی به خاطر حق کیه؟ حق مولاش. و اگر راهن رو بهش میگیم تو حق نداری عرض کنم بی بکنی مال رهنی رو، اون به خاطر کیه؟ اونم به خاطر حق مرتهنه. یعنی هر دو حق قید سبب نهی شده و منع خدای متعال از تفویت حق خیر در همه مواردی که نهی به سبب حق غیر باشه یک حکم داره، بدون این که ما بین این موارد بخوایم فرق بگذاریم. اینم اشکال پنجم. اشکال آخری که دوستانشون میگذاره مربوط است به ابتداء صفحه 156. اینا رو بهتون میگم که دیگه بعد پیدا کردنش براتون راحت باشه. ابتداء صفحه 156 دوستان ایشون چی فرمود؟ فرمود ازل ابره به تعلق نهی بالعقل لال امر خارج عن و هو کاف فی اقتضاء الفساد کما اقتضا فی بیع الوقف و ام البلد و غیره ما. یعنی چه کار کرد؟ بیع راهن را با بیع وقف با بیع ام ولد چه کار کرد؟ یکاسش کرد. و همینجور که بیع وقف رو نمیشه انجام داد، اجازه بعدی هم به دردش نمیخورد. ام ولد رو نمیشه فروخت، بگید اجازه بعدی هم به دردش نمیخوره. راهن هم نمیتونه بیع بکنه، اجازه بعدی به دردش نمیخوره. جناب شیخ انصاری میفرماد خب آقای توستر این چه قیاسیه که شما میفرمایید؟ ربطی نداره رهن ام ولد با عذر میخوام وقف ام ولد با راهن. ببینید آقا وقف و ام ولد عدم جواز بیعش دلیل خاص دارد، قرینه هم داریم. میدونید قرینش چیه؟ قرینش این است که وقف و ام ولد اذن سابق هم که بگیرن به درد نمیخوره. یعنی اگر مولا به ام ولد بگه آی ام ولد من پول نیاز دارم تو اجازه میدی من تو رو بفروشم، بگه آره اجازه میدم تو منو بفروش، هزار بارم بگه منو بفروش فایده نداره. موقوفون علیهم هزار بار بگه آقا عرض کنم من راضیم تو وقف رو بفروشی بازم فایده نداره. همینجور که اذن سابقش به درد نمیخوره بگو اجازه لاحقش هم به درد نمیخوره. اما تو بیع راهن هم همینه. بیع راهن اگر مرتهن از اول اجازه بده و عرض کنم اسقاط بکنه حق خودش رو، راهن میتونه بفروشه، از شیر مادرم براش حلالتر، هیچ اشکالی هم نداره. ولذا وقف و ام ولد دلیل خاص داره، ربطی نداره اصلا به باب رهن. ولذا این قیاس به اینها که بگید کمق تضاه فی بیع الوقف و ام ولد حرف درستی نیست. و اما ما ذکره من منع جریان تعلیل فی روایات العبد فی ما نحن فی مستندن الى الفرق بینهما. اون چه جناب توستری اون رو ذکر کرد چی بود؟ اونی که ذکر کرد منع جریان تعلیل در روایات عبد. این روایات عبد همون روایات نکاح عبده که آخر صفحه 157 اون لم یعص الله و انما عصا سیده رو گفتیم که منع داره جریان تعلیل در روایات عبد فی ما نحن فی. فی ما نحن فی یعنی در عرض کنم خدمتشون جریان پیدا نمیکنه در ما نحن فی که بحث رهن باشه. مستندن الی الفرق بینهما، استنادم کرد به این که بین رهن و بین عرض کنم نکاح عبد تفاوته. این تو نکاح عبد میاد اما تو رهن نمیاد. جناب شیخ انصاری میفرماد این ما ذکره اون فلم اتحقق الفرق بینهما، من فرقی بین اینا نمیفهمم. بل ظاهر کون و نفی کل منهما لحق الغیر، هر دو جهت منعش چیه؟ حق غیره. اگر به راهن میگیم تو نفروش به خاطر حق مرتهنه، اگر به عبد میگیم تو ازدواج نکن بدون اجازه مولات، اونم به خاطر حق مولاست، هر دو به خاطر حق غیره. فان من الله جل ذکره، این که خدای متعال جل ذکره من فرموده من تفویت حق الغیر ثابت فی کل ما کان النهی عنه لغیر لحق الغیر، این تو همه جا میاد فرق نمیکنه. من غیر فرق بین بیع فضولی نکاح عبد بیع راهن. ولذا جناب شیخ انصاری معتقد از همه اینها چون به جهت حق غیر است، از همین تعلیل روایت فهمیده میشه در همش با اجازه بعدی درست میشه. چون که خدا رو که اسیان نکرده، بنده خدا رو اسیان کرده بعدم رفته رضایت شد جل آبارک الله. تو همش به تبعه، یعنی اگر به تبعه هم هست تو همش به تبعه. و اما ما ذکره من المساوات بین بیع راهن و بیع وقف و ام ولد که اول صفحه 156 الان براتون خوندم، ففیه ان الحکم فیهما، یعنی در وقف و ام ولد تعبدون، او دلیل خاص داره و رو همین حسابم لا یؤثر الاذن السابق فی صحت البیت. شما وقف مال وقفی رو اگه بخوای بفروشی، ام ولد رو بخوای بفروشی، اذن سابق هم بگیری به درد نمیخوره. فقیاس الرهن علیه فی غیر محله. این علیه کاش میگفت علیه ما، این علیه این کل واحد من الوقف و ام ولد. و بالجمله فالمستفاد من طریقت الاصحاب بل الاخبار، جنبندی داره میکنه ها، ان المنع من المعامله، منع از معامله، ازا کان لحق الغیر الذي يكفي اذنه السابق، هر جا منع از معامله شاره، منع کرد از معامله به خاطر حق غیر، همون عرض کنم معامله ای که منعش کرده اما اذن سابق توی بگو صحتش اثر داره، یعنی اگر سابقا بری شما اذن بگیری این میتونه صحیح باشه، هر وقت اینجوری بود لا یقتضی الابطال رأسا. یعنی آقای توستری شما تو به راهن حق نداری بگی بیر رأسا باطله، بل انما یقتضی الفساد به معنا عدم ترتب اثر علیه مستقلا من دون مراجعه ذل حق. بله فاسد است اگر اجازه نگیری، اگر استقلالا بخوای بی انجام بدی، بله این به این معنا فاسده، اما رأسا باطل نیست که حتی اگر اجازه بعدی هم بیاد به درد نخوره. و یندرج فی ذلک، یندرج یعنی یدخلو، عرض کنم داخل می شود در این موارد فوق که من به جهت حق غیره، چه مواردی؟ یک، بیع فضولی، دو، عقد راهن، سه، عقد مفلس. دوستان عقد مفلس اونجایی که یک کسی رو مفلس اعلامش کنم، دو تا طلبکار داره، بعد مفلس با این که مفلسه اما بره مال خودش رو بفروشه، اما از دو تا طلبکار چیکار کنه؟ اجازه بگیره. اینم میشه مثل همین موارد. یا مریض، مریض دوستان حق کی تعلق گرفته به مالش؟ حق ورثه، البته نسبت به مازاده بر ثلث مالش. این اگر تصرف کرد تو مازاده بر ثلث مالش اما رفت اجازه گرفت از ورثه، چه اشکال داره؟ حق غیر بوده دیگه. یا عقد زوج لبنت اخت زوجته او اخیها، میدونید دوستان مرد با دختر خواهر زوجش یا دختر برادر زوجش، یعنی با زنی که زن اولش بشه عمش بگید یا خالش، یعنی آقای زید زوجه که داره با زن دیگری که این زوجه اولش خاله او یا عمه اوست، حق ازدواج ندارد مگر به اذن همین زوجه اول. حالا میگه عقد زوج با بنت اخت زوجتهی یا بنت اخ زوجتهی، خب این به خاطر حق کی بود؟ حق این زوجه بود. میره ازدواج میکنه، بعد میاد به زوجش میگه شما اجازه میدی؟ اینم نه ور میداره نه میذاره، میگه آره اجازه میدم، البته اگه پیدا کردی، میگه اجازه میدم اشکال نداره. خب اگر اجازه داد دیگه حق غیر بوده و او اجازه داده. یا للعمه علی الحره و غیر ذلک، دوستان للعمه علی الحره یعنی چی؟ میدونید کسی که زن حره دارد حق این که عمه رو به عنوان زوجه بپذیره دیگه نداره، میتونه کنیز بخره ها، اما ازدواج با عمه علل حره یعنی عمه رو بیاره به عنوان حبوی حره قرار بده، این نیاز به اذن اون حره داره طبق یک فتوا. خلاصه این همه این موارد یندرج فی ذلک، فان النهی فی جمیع ذلک انما یقتضی الفساد به معنا عدم ترتب الاثر المقصود من العقد عرفا، یعنی عرفا اثر نداره مستقلا. و هو هوه رو بزنید به اون چه که مقصود عرفیست، اون چه که مقصود عرفیست سیرورت و سببا مستقلن لآثارهی من دون مدخلیت رضا غیر المتعاقدین، یه همچی اثری که بخواد، اثر عرفی که بخواد سبب مستقل باشه، این اثر رو نداره اما با اجازه بعدی هیچ اشکالی نداره. تمام شد.
یه فرقی هست که در عب مالک خودش هم نیست، یعنی عب ملک مولاست، یعنی در ملک مولا این شخص تصرف کرده، ولی در رحم ملک راهنه، یعنی ملک خودش رو تصرف کرده، یعنی این فرقی هست بینه.
ببینید ما فرق که میتونیم بگذاریم، فرق شاید چه بسا بیش از این هم بتونیم فرق بگذاریم، فرقی که فارقیت ایجاد کند برای صحت بی. ببینید ما حرفمون اینه، میگیم تو تعلیل روایت چی گفت؟ گفت این آقای عبد رفته ازدواج کرده بدون اجازه مولاش، درست شد؟ اومدن به امام علیه السلام عرض کردن که آجان این عبده رفته ازدواج کرده بدون اجازه مولاش. حضرت فرمودن خبط کرده، اشتباه کرده، نباید این کارو میکرد. بعد حالا طرف میپرسه خب حالا خبط کرده، اشتباه کرده، درست، اما اگر رفت از مولاش اجازه گرفت چی؟ حضرت فرمودن اون وقتی که اشکال نداره. چرا؟ ان لم یعص الله و انما عصا سیده. این لم یعص الله و انما عصا سیده رو میخوام ببینیم چی میفهمونه به ما. این به ما میفهمونه هر وقت یک کسی خبطی کرد، اما خبطش چی بود؟ این بود که حق غیر رو ضایع کرد، نه حق الله رو. اینجا اگر اون غیر راضی شد اون عبد میتونه صحیح باشه. تو این جهت میخوام بگیم فرقی بین عبد و راهن وجود نداره. اگر تعلیل تعلیل عام باشه شما میتونید از عمومی، تو تعلیل این جهت نیامده. تو تعلیل شیخ انصاری حرفش اینه که تو تعلیل این جهت نیامده. ببینید اگر یه شارع مقدس فرمود الخمر حرامون لانه مسکر، شما میگید آقا فوقا با خمر فرق میکنه، رنگش، بوش، شدت مستیش، ایناش فرق میکنه، میگیم این فرقا رو که تو روایت نگفت، روایت گفت لعنه مسکر. لعنه مسکر یعنی چی؟ یعنی کل مسکر حرام. تعلیل رو شما باید استظهار از تعلیل بکنید. شیخ انصاری میگه وقتی تعلیل میگه لم یعص الله و انما عصا سیده، او شما استظهار چیه؟ استظهار اینه که هر وقت غیر خدا رو، غیر خدای متعال رو این آقا ضایع کرده باشه با این عقدش، با رضایت بعدیش انگار صحیحه. دوستان بزرگوار، تا اینجا خوب دقت کنید، من جایگاه این قد یتخیل رو براتون بیان کنم، جایگاهش روشن بشه. ببینید دوستان بزرگوار، ما تا به حال از ابتداء رحم تا حالا چکار کردیم؟ یه گزارش براتون بدم. همینجور که امروز عرض کردم، ما صفحه 154، ابتداء صفحه 154، وقتی ورود به این بحث پیدا کردیم که آیا بیع راهن مطلقا باطل است یا نه موقوف بر اجازه است، خب ایشون سه تا دلیل آورد، بعد حرف تستری رو زد که مخالف این ادله بود، میگفت رأساً باطله، بعدم جواب تستری رو داد. در واقع ما تا به حال برای بطلان بیع راهن رأساً چند تا دلیل آوردیم؟ دوباره میگم، برای بطلان بیع راهن از ریشه، نه اون که اشکالات به تستری بود، ما یه دلیل آوردیم، اونم بیان کی بود؟ بیان تستری بود. یعنی تنها موافقی که تا به حال بیان شده و دلیلی رو ذکر کرده همون تستری بود. تستری با بطلان بیع راهن از ریشه و اصل، خب این یه بیانی بود که تستری آورد و ما جوابش دادیم. حالا دوستان میخوایم وجه دومی بیاریم برای بطلان بیع راهن رأسن، که در واقع این وجه دوم میشه کمککار کی؟ تستری باریکلا. یعنی تستری تا حالا میگفت به راهن باطله، حالا یکی میخواد بیاد کمکش کنه، میگه منم یه وجه دیگری دارم. خب این وجه دوم چیه؟ ببینید دوستان، ظاهر فرمایش علما این است که اجازه مرتهن بعد از به راهن کاشف است. یعنی اونهایی که معتقدند به این که بیع راهن با اجازه بعدی مرتهن، عرض کنم خدمت شما، صحیحه، میگن این اجازه کاشفه. خب از شما سوال میکنم، کاشفه یعنی چی؟ همون چیزی که تو بیع فضولی میگفتیم، من امروز کتاب شما رو میفروشم، امروز که روز سه‌شنبه هست، روز مبعث آقا رسول گرامی اسلام، کتاب شما رو میفروشم، پس فردا دو روز بعد پنجشنبه میام از شما به عنوان مالک اجازه میگیرم. خب سابقا میگفتیم تو بیع فضولی روز پنجشنبه که مالک اجازه میده، اگر کشفی شده معناش این است که از همون روز سه‌شنبه بیع صحیح بوده، نقل و انتقال اتفاق افتاده، برخلاف نقلی ها که میگفتن از همون زمان اجازه به بعد نقل و انتقال اتفاق میفته، درسته؟ حالا اینن همین بحث توی بحث راهن و مرتهن هم وجود داره که حالا بعدن بحثش مفصل خواهد آمد، همین امروز انشالله میرسیم، عرض کنم نرسیم هم توی جلسه بعد میرسیم. علی ای حالین تو مرتهن هم همینه، اگر راهن روز سه‌شنبه، آقای راهن روز سه‌شنبه رهن رو فروخت، یعنی مال خودش رو فروخت و ما گفتیم اجازه مرتهن رو نیاز داریم، پنجشنبه آقای مرتهن اجازه داد، اجازه مرتهن کشف میکند از اینکه از همون روز سه‌شنبه این بیت صحیحه. درست شد؟ خب پس این آقایی که وجه دوم بطلان رو میخواد بیاره، میگه پس علما ظاهر فرمایششون این است که اجازه مرتهن چیه؟ کاشف است. اما اگر کاشفه باشه ما به یک اشکالی برخورد میکنیم و اون اشکال میدونید چیه؟ اون اشکال اینه، فرض بکنید روز شنبه من انگشترم رو پیش شما رهن گذاشتم، بعد روز سه شنبه خودم اومدم انگشتری که پیش شما رهن گذاشتم یه انگشتر رو فروختم، بعد روز پنج شنبه از شما اجازه گرفتم، از مرتهن اجازه گرفتم، درست شد؟ اینجا دوستان بر اساس کاشف بودن این اجازه یه مشکل پیش میاد. مشکل چیه؟ مشکلی که پیش میاد این است که اجازه روز پنجشنبه کشف میکنه که از روز سه‌شنبه به صحیح بوده دیگه، درسته یا نه؟ کشف یعنی این دیگه. و این میدونی معناش چیه؟ معناش این است که از روز سه‌شنبه این انگشتر به کی منتقل شده؟ به اون مشتریه. یعنی انگشتر از روز سه‌شنبه مال مشتریه، اما روز پنجشنبه، از روز سه‌شنبه تا روز پنجشنبه این انگشتر دست آقای مرتهن به عنوان رهن بوده. خب مالی که مال آقای مشتریه که هیچ ربطی به رهن و این حرفا نداره، چطور رهن بوده پیش آقای مرتهن از روز سه‌شنبه تا پنجشنبه؟ اینجور در نمیاد. یعنی میخوایم بگیم بیع و صحت بیع بنابر قول به کشف با رهن بودن جور در نمیاد، اینا با همدیگه نمیسازه. مثل مسئله من با اشیان ثم ملکهو، مثل مسئله من با اشیان ثم ملکهو. تو من با اشیان ثم ملکهو چی میگفتیم دوستان؟ میگفتیم آقای زید مال رو روز شنبه مثلا سه شنبه فروخت، بعد پنجشنبه رفت این رو از مالک یا از عرض کنم خرید یا از او ارث برد، حالا به هر طریقی مالک شد. اونجا میگفتید اگر این مالک شدن روز پنجشنبه کشف بکند با اجازه بعدیش، یعنی مالک شد و اجازه داد، این اجازه روز پنجشنبه بعد از مالک شدن کشف بکند که از روز سه‌شنبه این بیت صحیح بوده، اینجا لازمش چیه؟ لازمش این است که از سه شنبه تا پنجشنبه این مال دو نفر بوده، هم کشف کرده از اینکه بیع صحیح بوده به مشتری منتقل شده، هم این تو ملک اون بابای مونده که روز پنجشنبه ارث رسیده به این آقا. هرچی اونجا میگفتیم توی بحث من با اشیان ثم ملکهو هم وجود داره، هرچی تو من با اشیان میگیم تو بحث راهن هم وجود داره. یعنی این مبتلای به این اشکاله. جناب شیخ انصاری دوستان میخواد این حرف رو جواب بده. آخه شیخ انصاری میخواد آخرش چی رو به کرسی بنشونه؟ صحت بیع راهن رو با اجازه بعدی. لذا این اشکال رو هم میخواد دفع بکنه. ایشون میدونه چی میگه؟ میگه آقا اگر شما اجازه مرتهن رو کاشف بدانید، اجازه مرتهن کشف میکند از این که لحظه قبل از بیع سه‌شنبه دیگه رهن بودن از بین رفت. اجازه مرتهن در روز پنجشنبه، شما مشکل چی بود؟ شما گفتی چی؟ شما گفتی این اجازه وقتی کشف میکنه از نقل و انتقال، هم این مال شده ملک مشتری، هم این دو روزه رهن بوده. شیخ انصاری میگه من قبول ندارم این دو روزه رهن بوده. اجازه اگر کشف کرد از نقل و انتقال، معناش این است که آنی قبل از بیع از رهن بودن دیگه چی شده؟ خارج شده. و الا اگر شما این حرف رو نذارید تمام بیع فضولی از بین میره. چرا؟ چون تو تمام بیع فضولی همین وضعیت وجود داره. تو بیع فضولی دوستان از شما سوال میکنم، من میام کتاب شما رو میفروشم روز سه‌شنبه، پنجشنبه میام ازت اجازه میگیرم، درست شد؟ اگر اجازه کاشف باشه معناش این است که از سه‌شنبه از ملک شما خارج شد دیگه. پس چطور شما پنجشنبه اجازه دادی؟ شما که پنجشنبه اصلا مالک نبودی که بخوای اجازه بدی. پس معلوم میشه این اجازه ای که شما روز پنجشنبه داری میدی معناش این نیست که شما مالکی رو داری اجازه میدی. خود این اجازه ای که الان میدی کشف میکنه از این که لحظه ای قبل از اون بی از ملک شما خارج شده. این همون حرفی که اینجا میزنی، تو فضولی میزنی، خب تو بحث رهنم همینو بگی، هیچ تفاوتی نمیکنه. فقط نکته ای که وجود داره اون بحث مسئله من با اشیعنه که اونها را توضیح میدم براتون رو عبارت. نگاه کنید، وقد یتخیل وجه آخر لبطلان البی هنا. ببینید این قد یتخیل میخواد بگه یه وجه برای بطلان رأسن، وجهی بود که توستری آورد، اون جواب شد دادیم، شش تا اشکال بش کرد. وجه دوم اینجوری تخیل شده، گاهی تخیل شده وجه دیگر برای بطلان بی هنا، یعنی در راهن، در باب ره، که بگیم بیع راهن مطلقا باطله. بناءً علی ما سیجی من ان ظاهرهم کون الاجازه هنا کاشفتن. ظاهر فرمایش علما این است که اجازه در باب رهن کاشف است، یعنی اجازه مرتهن کاشف است. حیث انه یلزم منه، لازمه این کاشفه بودن چیه؟ منه یعنی کاشفه بودن اجازه. کون المال لازم میاد، کون و مال غیر راهن و هو المشتری رهنن للبایه، یعنی این مال غیر راهن که مشتری باشه. مشتری کیه دوستان؟ همونی که از راهن این رهن رو خرید. خب شما کشف که میگی یعنی از همون روزی که فروخ این به ملک مشتری در اومد دیگه. مالی که مال مشتریه رهن باشه پیش آقای مرتهن، یعنی رهن باشه برای راهن نزد مرتهن. این للبایه یعنی للراهن، عرض کنم عند المرتهن. و به عبارت اخرى الرهن و البی متنافیان. به عبارت دیگه ما میخوایم بگیم رهن و بی با هم دیگه جور در نمیان. فلا یحکم به تحقق هما فی زمان واحد، نمیتونه در زمان واحد هم بی اتفاق افتاده باشه هم رهن اتفاق افتاده باشه، که بنابر کشف این مشکل ایجاد میشه. یعنی ما قبل الاجازه، یعنی قبل از اجازه، یعنی از زمان بی تا زمان اجازه، تو این فضا نباید اینها با هم دیگه تلاقی بکنن. و هذا نظیر ما تقدم فی مساله من با اشیان ثم ملکه، این نظیر من با اشیان ثم ملکه، من انه علی تقدیر صحت البی یلزم کون الملک لشخصین فی الواقع. تو من با اشیان هم همین پیش میاد دیگه، میگفتیم من با اشیان روز سه شنبه فروخته، بعد روز پنج شنبه خودش شده مالک، حالا یا ارث رسیده بهش یا نرفته پول داده خریده. خب اگر پول داده خریده معلوم میشه طرف مقابلش مالک بوده که به این تونسته بفروشه دیگه. خب اگرم کشف بکنه از عرض کنم ملکیت قبلی، یعنی از روز سه شنبه تا پنج شنبه، هم این آقایی که الان داره به من میفروشه مالکه، همون بابایی که از من خریده مالکه، خب میشه ملکیت دو شخص و این مشکل پیش میاد. جناب شیخ انصاری میفرماید این مشکل قابل دفعه و یدفعه دفع میکنه این اشکال رو، این نکته ان القائل یلتزم به کشف الاجازه ان عدم رهن فی الواقع. در واقع این القائل یعنی قائل به کشف، قائل به کشف ملتزم است به این که کشف میکند اجازه مرتهن از عدم رهن. در واقع اجازه مرتهن میخواد بگه از همون روز سه‌شنبه آنم ما قبل از بیع راهن، این از رهن بودن چی شد؟ خارج شد، که دیگه رهن بودن با ملکیت مشتری تلاقی نکنن. و الا اگر این حرفو نزنی، این و الا یعنی اگر اجازه کشف نکنه از زوال رهن، خب لجر ازالک، این محظور تنافی جریان پیدا میکنه فی عقد الفضول ایزن. چرا؟ چون لان فرض کون المجیز مالکن للمبی نافذ الاجازه یوجب تملک مالکن لملکن واحد قبل الاجازه. خب تو عقد فضولی معمولی شما این آقای مالک رو که الان داره اجازه میده مالکه و اجازه میده یا مالک نیست اجازه میده؟ مالکه و اجازه میده. خب این آقا که مالکه، شما هم که میگی اجازه کشف میکنه از ملکیت از قبل اون آقای مشتری که از من خریده، خب هم اون مالکه همین آقا که الان داره اجازه میده مالکه. پس معلوم میشه توجیهی که تو فضولی ما قبلا بیان کردیم طبیعتا شما توی رهنم باید ذکرش بکنید که این مشکل پیش نیاد. این عرض کنم دفع اشکال، فقط نکته‌ای که میمونه در مورد اون منبع این ثم ملک اوس، این دو خط هم عرض کنم این جلسمون تمام. و اما ما یلزم فی مسئله منبع شیئن ثم ملکه فلا یلزم فی مسئله اجازت المرتهن، اون اشکال اینجا پیش نمیاد. دوستان بزرگوار، چرا ایشون میفرماد اون اشکال اینجا پیش نمیاد؟ ببینید دوستان، ما به حسب ظاهر عرض کردیم فرقی بین منبع شیئن ثم ملکه و بیع راهن وجود نداره، درسته؟ و هر دو رو با اینکه مالک و مرتهن، حالا مالک تو فضولی و مرتهن توی بیع راهن گفتیم، اجازه بدن تمامه. اما اجازه اگر کاشف باشه از نقل و انتقال، گفتیم همون مشکل اینجا پیش میاد. حالا ایشون میفرمان ما تو منبع شیئن ثم ملکه وضعیت رو متفاوت میبینیم. میدونی چرا؟ دقت کنید، علتش این است که اگر فضولی مال زید رو روز مثلا سه‌شنبه بفروشه، بعد پنجشنبه بره مال زید رو از خود زید چکار کنه؟ بخره و مالک بشه. اینجا دوستان طبیعتاً آقای زیدی که داره این مال رو الان روز پنجشنبه به من میفروشه نمیتونه الان مالک نباشد. شما نمیتونی اینجا بگی که آقای زید که پنجشنبه داره این مال رو به من میفروشه، فروختنش کشف میکنه از این که از روز سه‌شنبه مالک نبوده. نمیتونی هم چرخ رو بزنی. دقت کنی چی عرض میکنم. در فضولی و در بیع راهن میتونیم این حرف رو بزنیم. چی بگیم؟ بگیم آقا یه اجازه است، یه حقی داشت اجازه داد. میگیم این اجازهش کشف میکنه که از قبل از روز سه‌شنبه دیگه رهنی در کار نبوده. اما شما تو منبع شیئن ثم ملکه الان روز پنجشنبه که آقای زید میخواد کتاب رو به من بفروشه، و آنی که این کتاب رو من روز سه‌شنبه به یکی دیگه فروختم، ها، الان این میتونه مالک نباشه و این کتاب رو به من بفروشه؟ امکان پذیر نیست. و لذا این آقا الان قطعا باید مالک باشه. و اگر شما بگید خود فروختن آقای زید به من کشف میکنه از این که از روز سه‌شنبه این بیت صحیح بوده، این تنافی اونجا وجود داره. و لذا ما در بحث فضولی تو منبع شیئن ثم ملکه او همین اشکال رو اونجا عرض کردیم. و البته این اشکال در بیع رهن راهن دیگه پیش نمیاد. چرا؟ چون راهن فقط داره اجازه میده. اجازه او نیاز به ملکیت الان، او نیاز به رهن بودن الان نزد او نداره. او یه حقی داشت، داره از حق خودش میگذره. بله، در فک رهن این اشکال ممکنه پیش بیاد. یه وقت هست من راهن انگشتر رو میفروشم، اما بعد نمیام از آقای مرتهن اجازه بگیرم. چه کار میکنم؟ میام فک رهن. یعنی بدون این که به مرتهن بگم آقای مرتهن من رهن رو فروختم، شما اجازه بده، میرم طلبشو میدم، فک رهن میکنم. فک رهن که گرفتم کردم، انگشتر رو میگیرم میبرم میدم به مشتری. اینجا ممکنه اون اشکال پیش بیاد. البته ممکنه این اشکال پیش بیاد. چه اشکالی؟ ایشون نفهمد سیجی اد تنبیه علیه. ما بعدن میگیم همین صفحه 162 به بعد که در واقع جلسه بعد، نه اون جلسه بعدش، مفصل بهش خواهیم پرداخت. یعنی بین اجازه مرتهن و فک رهن آیون فرق گذاشتن بعضیا، اون فرق رو اونجا مفصل بحث خواهیم کرد. و اما ما یلزم من مسئله فی مسئله من باعشن یا سم ملکه هم فلا یلزم فی مسئله اجازت المرتهن، اینا با هم دیگه فرق میکنه. ولذا قیاسش به اون مسئله نکنید. نعم یلزم فی مسئله افتکاک رهن. اگر رهن فک بشود و با فک من بخوام مشکلم رو حل کنم، نه با اجازه مرتهن، بله اونجا ممکنه یک کسی بگه اشکالی که در منبع شیئن ثم ملکه بود اونجا هم پیش میاد. و سیجی و تنبیه علیه انشاءالله تعالی صفحه 162 به بعد. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.